رفائل جلد 25 هست برم نبید الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده استهلاك بعد از عليكم السلام بيان استدلال منكر قاعده که عمدتاً دو وجه بود و تفصیل کلام درش گذشت منتهی میشه به ادله قول به اثبات و اینکه استهلاك منشأ تغییر حکم کما هو المعروف. و گذشت این که قول به انکار این قاعده گرچه شاذ نیست اما خلاف مشهوره، مشهور بین فقها التزام به قاعده است و این که استهلاك موجب تغییر حکم نسبت به قبل الاستهلاك. برای اثبات این قاعده و التزام به تغییر حکم بعد از استهلاك وجوهی قابل طرحه که برخی از این وجوه اجمالا معلوم شد در ذیل استدلال برای قول متقدم که انکار قاعده بود. و به هر حال وجه اولی که برای التزام به این قاعده قابل طرحه این است که احکام مترتب بر عناوینی است که در ادله به عنوان موضوع حکم قرار گرفته و با فرض انتفاع موضوع و انتفاع اطلاق حقیقی محلی برای تمسک به دلیل ترتب اون حکم بر اون موضوع باقی نمیمانه. شارع دم رو وقتی موضوع حکم خودش قرار داده، وقتی که عنوان دم منتفی شد با فرض این که خواص دم باقی است و اون چه مستهلک شده عنوان دمه، دیگر جایی برای تمسک به اطلاق دلیل حرمت اصل دم و نجاست دم باقی نمیمانه و لذا بنابر اینکه استهلاك موجب میشه که عنوان تسمیه منتفی بشه، التزام به انتفاع حکم در مورد استهلاك امریست علی القاعده، کما اینکه بنابر التزام به اون قول مخالف که ملتزم بود که استهلاک محقق نمیشه موضوعاً، و این که بعد از اون چه ازش تغییر به استهلاک میشه موضوع هنوز باقیه، ترتب حکم امریس علال قاعده. این وجه اولیه که برای این قول قابل طرحه، که ظاهر کلمات مشهورم که ملتزم به این قاعدند همین وجهه. و گذشت این که اگر نوبت به شک در ترتب حکم و بقاء عنوان بعد از استهلاک بشه، باز نوبت به اصل براءت میرسه در جل موارد و نوبت به استصحاب نمیرسه. سلام علیکم و رحمت الله. البته بحث ما فعلا در خود اون عنوان مستهلکه، نه در اون مستهلک و فیه، یعنی خود اون عنوانی که حرام بود در فرضی که مستهلک بشه، بعد از آنی که اطلاق دلیل قاصر شد نسبت به مورد استهلاک، نوبت رسید به اصل عملی، در این صورت نوبت به استصحاب نمیرسه، بلکه مورد مجرای اصل براءته. نه فقط در موردی که استهلاک محقق است و قطعی نوبت به استصحاب نمیرسه، حتی در فرض شبهه در استهلاک هم نوبت به استصحاب نمیرسه. چه شبهه شبهه مفهومیه باشه و چه شبهه شبهه مصداقیه. یعنی یه وقت اینه که مفهوم استهلاک مفهوم مجملی است، با چند درصد استهلاک محقق میشه معلوم نیست، یه قدر متیقنی داره، مثلا 1% خون نسبت به اون مایعی که خون درش مستهلک میشه، با 1%، یعنی اگر نسبت خون به اون ماده و مایعی که درش میخواد این مخلوط بشه 1% باشه، استهلاک حتما محقق میشه. ولی اگر خلیط 10% بود، فرضاً اینه که حتما استهلاک محقق نمیشه و اون مایع مضاف محسوبه. مواردی میمونه که به عنوان شبهه مفهومیه شک در استهلاک میشه، مثلا اگر 2% بود، 5% بود نسبت خون به اون آبی که این درش مستهلک شده به اصطلاح، یه وقت شبهه این گونه که ازش تعبیر میشه به شبهه مفهومیه، یعنی اون جایی که واقعیت خارجی معلومه چه اتفاقی افتاده. میدونیم 5% ماده خونه و 95% مایعی که این 5% درش مخلوط شده، ولی نمیدانیم به خلط این مقدار و این نسبت آیا استهلاک محقق می شود یا نمی شود. اینو بهش میگن شبهه مفهومیه. نظیر اونی که میدونیم در خارج چه اتفاقی افتاده، خورشید در افق فرو رفته اما هنوز قرمزیه در ناحیه مشرق منعدم نشده، زائل نشده، نمیدانیم الان روزه یا نه، یعنی شبهه مفهومی روز شب، این شبهه رو بهش میگن شبهه مفهومیه. این یه فرض. فرض دیگه اینه که نمیدانیم این ماده خلیط و این خونی که به این مقدار آب مخلوط شده آیا به نسبت 10% که حتما استهلاك محقق نمیشه، بلکه آب مضاف محسوبه، یا 2% و 1% که حتما استهلاك محققه. مقدار خلیط و واقعیت خارجی را نمیدانیم. این میشه شبهه مصداقیه که هر کدوم حساب خودش رو داره. چه شبهه مفهومیه، چه شبهه مصداقیه در مورد استهلاك، استصحاب یا جاری نمیشه، یا اگر جاری بشه اصل مثبته. به این توضیح که در شبهات مفهومیه که اصلا استصحاب جا نداره کبرویان، ولذا کسی اگر شک داره که بعد از استطار قرص و قبل از ذهاب حمره آیا روز باقیه تا امساک واجب باشه، یا این که روز منقضی شده تا افطار جایز باشه، احدی از فقها در این مورد استصحاب روز جاری نمی کنه. بله، اگر نمی دانم که آیا خورشید مستتر شده یا خورشید پشت ابره، این میشه شبهه مصداقیه. اینجاست استصحاب جا داره. ولی اگر می دانم در واقعیت خارجی چه اتفاقی افتاده، نمی دانم این واقعیتی که اتفاق افتاده اسمش شب یا نه، اینجا استصحاب اصلا جا نداره. پس بنابراین اونجایی که در استهلاك شبهه شبهه مفهومیه است، خبرویان استصحاب جا نداره، یعنی استصحاب خود جاری نیست چون موضوع نداره مگر به نحو اصل مثبت. چون استصحاب اگر بخواد در شبهات مفهومی جاری بشه، مردش به اثبات لغت و وضع به استصحابه، و لغت و وضع امر جعلی شارع نیست تا این که استصحاب منشأ ترتب اون اثر باشه. اون چه با استصحاب مترتب میشه آثار شرعی مستصحب، و مستصحب در شبهات مفهومیه اثر شرعی نداره، اثرش وضع و لغته، و وضع و لغت امرش به ید شارع نیست. این در شبهات مفهومیه. و اما در شبهات مصداقیه استهلاك، نمیدانیم آیا این دم مخلوط به این مایه نسبتش 2% تا استهلاك محقق شده باشه، یا 10% تا استهلاك محقق نشده باشه. خب استصحاب میشه عدم استهلاك، موضوع داره استصحاب به این معنا، چون یه وقتی اون وقتی که این خون قاطی نشده بود استهلاکی هم محقق نبود، چون خون هنوز مخلوط نشده بود تا مستهلک بشه. نمیدانیم بعد از آنی که این خون با این آب مخلوط شد در حد 2% بود تا مستهلک باشه، در حد 10% بود تا باقی باشه. خب این نتیجهش اینه که استصحاب میکنیم عدم تحقق استهلاك، ولی این اصل مثبت نسبت به اون آثاری که میخواد برش مترتب بشه. شما استصحاب کردید عدم استهلاك رو، بسیار خوب. استصحاب میگه که استهلاک محقق نشده. خب حالا که استهلاک محقق نشده، پس این موجود در خارج و این خلیط خونه، این رو بهش میگن اصل مثبت. این نظیری رو براتون برای این اصل مثبت عرض بکنم تا این هضم بشه که چجور این اصل مثبته. اصل مثبت انقدر ظریف و دقیقه که خیلی وقتا ممکنه اهل فنم توش تو چاهش بیفتن احیانا، ولی اینجا اون ظرافت و دقت هم تازه نداره. شما اگر در یک حوضی یک کره آب داشتید قبلا، الان نمیدونید در حوض آب کر، این آبی هم الان در حوض وجود داره، نمیدونید این کره یا نه، یه رخ اینه که شخص این آب قبلا در این حوض بوده، مقداری ازش برداشته شده یا قطعا یا احتمالا، شک برید که این آبی که قبلا کر بود با برداشت مقداری از اون آیا از کریت افتاده یا نه. اینجا استصحاب کریت در این آب جاریه، همم قبول دارن درست هم هست، هیچ مشکل مثبتی هم نداره. لباس نجس را اگر در این آبی که الان مشکوک الکریه است کسی آب بکشه، لباس محکوم به طهارت. ولی اگر این حوض قبلا درش یک کره آب بوده، احتمال میدید بچه تهکش و حوض رو کشیده، کل آب تخلیه شده، دو مرتبه تو حوض آب قرار دادن، یعنی احتمال میدید این آبی که الان در حوضه، احتمال میدید آب دیگری باشه، ولو احتمال میدید همون آب قبل باشه، ولی احتمال میدید که اون آب قبل منعدم شده، زائل شده، فرو رفته، رفته تو چاه و این آب آب جدیدیه و الان شک در کریت این آب دارید. شما الان اگر بخواید بگید استصحاب وجود کر، اگر بخواید بگید این آب قبلا کر بود، دروغه، چون احتمال میدید اون آبی که کر بود یا آب دیگری بود. نمیتونید بگید این آب قبلا کر بود الان شک در کریتش دارم. اونیشه میتونید راست بگید اینه که قبلا در این حوض یک کر آب بود، الان شک دارم اون کر باقیه یا نه، احتمال میدم اون کر باقی باشه، از بابی که این آب همون آب قبله، احتمالا قبلا در این حوض یک کر آب بود، الان هم یک کر آب هست. بسیار خوب، یعنی قبلا یک کر آب در این حوض بود الان هم هست. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم پس این آبی که الان موجوده در حوضه، این الان کره، این اصل مثبته. به اجماع اهل فن این اصل مثبته. یعنی اگر با استصحاب وجود کر، خوب دقت کنید که تطویر مسئله با اون صورت قبل خلط نشه، با استصحاب وجود کر اثبات کریت موجود، این اصل مثبته. اگر مستصحب ما کریت همین آب بود، استصحاب اصل مثبت نبود. ولی اگر مستصحب ما وجود کره، نه کریت و اتصاف این آب به کریت، قبلا در این حوض کر بود الان هم کر هست، خب چون این حوض گنجایش بیش از یک آب نداره، الان اگر در این حوض کر هست، لامحال این آب موجوده الان در این حوض چیه؟ کر دیگه. اما این لامحال، اینو میگن اصل مثبت، که به اجماع اهل فن حجت نیست. از اون جاهاییه که ممکنه ضرابت داشته باشه برای ادعی، ولیکن برای اونهایی که اهل فن هستن این یک امر واضحی است که حتما این استصحاب برای اثبات کریت موجود ماء موجود در حوض اصل مثبته. گاهی وقتا ممکنه بعضی های حرفایی بزنم تو این مثال یه چیزایی به گوششون خورده، لوازم جدیه و نمیدونم موارد شفاء واسطه و اینا، اون دیگه تطبیقات یه کبریاتیست دیگه بی مورد که ربطی به این مواردی که به اجماع این مورد که عرض کردم اصل مثبته، اونایی که گفته شده که بحث لوازم خفیه و خفاء واسطه و که اونام در جای خودش ممکنه امر حقی باشه، اما تطبیقش بر این موارد دیگه قطعا باطله. خب اگر این شد با تعبیر دیگر در این مثال، چون در کلمات حتما برخورد میکنید اگر مراجعه کنید، یه وقت اینه که مستصحب مفاد کانه ناقصه است اتفاق، این آب قبلا کر بود الان هم کره، این مشکل مثبتی نداره. اما یه وقت اینه که مستصحب شما مفاد کانه تامه است، یعنی وجود و تحقق، قبلا کر وجود داشت الان هم کر وجود داره. اگر شما استصحاب مفاد کانه تامه رو بکنید و نتیجه و برداشت کانه ناقصه بخواید بکنید، کر وجود داره، این آب کره، این اصل مثبته. ما نحن فیه در مسئله استهلاک از این قبیله، در شبهات مصداقیه استهلاک، یعنی شما با استصحاب عدم استهلاک اون چه اثبات میکنید مفاد در کر، گفتیم مفاد کانه تامه، در اینجا میگیم مفاد لیسه تامه. با استصحاب عدم استهلاک نفی تحقق استهلاک رو میکنید، میگید استهلاک محقق نشده. چه میخواید نتیجه بگیرید؟ میخواید بگید این ماده موجود الان خونه، این موجود فعلی غیر مستهلکه. خب این لیسه این آقصه عدم استهلاک اون چه الان در این آب وجود داره، این لیسه لیسه این آقصه هست. اونی که حالت سابقه داره لیسه تامر، استهلاک یه زمانی نبود، بسیار خوب، الانم نیست، اما خون موجوده در این آب مستهلک نشده، این دیگه لیسه ناقصه هست، این لیسه تامه نیست، عدم تحقق استهلاک نیست، عدم استهلاک خون موجوده در این آبه. همانطوری که استصحاب مفاد کانه تامه برای اثبات مفاد کانه ناقصه به اجماع اهل فن اصل مثبته، استصحاب مفاد لیسه تامه برای اثبات مفاد لیسه ناقصه، اینم به اجماع اهل فن اصل مثبته. و در مسئله استهلاک اگر شک موضوعی بود نه مفهومی، مردش به این خواهد بود، یعنی به قضیه اصل مثبت. در شبهه مفهومیه جاری نمیشد استصحاب، چون مردش به اثبات وضع بود به استصحاب. در شبهه موضوعیش جاری نمیشود، چون مردش به اثبات لیسه ناقص است به استصحاب مفاد لیسه تامه. آخه بنا این مستهلک که شد دیگه خون نیست، یا قطعا یا احتمالا،
چون اگر بگید خونه که ما خلع اصلاح شدیم از ما اول، این خونه اطلاق ادله نجاست دم و حرمت اکل دم شاملشه. فرض اینه بعد از استهلاک یا قطعا خون نیست که وجه اول بود، یا شک میکنیم بعد از استهلاک آیا عنوان محققه یا نه. دیگه نمیتونید بگید که قبلا خون این شی قبلا خون بود، چون قبلی از قبیل اینه که بگید قبلا مثلا این خاک فلان حیوان بود. چطور در موارد استحاله اگر شک در نجاست داشته باشید استصحاب جاری نمیشه، چه در شبهه مفهومیش چه در شبهه مصداقیش؟ یعنی چه اون جایی که یه نیم استحالهی شده نمیدونیم این استحاله است یا نه که شبهه مفهومیش، یا اون جایی که نمیدونم اصلا آیا مفهوم استحاله مبینه موضوعا و خارجا، نمیدونم استحال محقق شد یا نه، نمیتونم اشاره بکنم بگم این قبلا گوشت بود الان هم گوشته، چون این اون وقتی که قبلا بود یه چیز دیگه بود، این نبود، این شاید خاک موارد شبهه موضوعیه استحاله و خاک غیر از گوشته، یا قطعا یا احتمالا. نمیتونم بگم این قبلا نجس بود، چون اون وقتی که نجس بود این نبود، چی بود؟ گوشت بود. اما در مورد خاک اصلا از اولی که خلق الله التراب، خلق الله التراب یا قطعا پاک یا از اول مشکوک النجاسه. نمیتونم بگم این خاک قبلا نجس بود، چون از اول تکون خاکی ممکنه پاک باشه، ولذا در شبهه چه مفهومی استحاله چه مصداقی استحاله هر دو استصحاب جا نداره. وقتی که استصحاب جا نداشت که استصحاب اصل موضوعیه، نوبت برسه به اصل حکمی. اصل حکمی معمولا براعته، چون در موارد استحاله یا حرمت سابق فرض میشه یا احتمال طرب حرمت هست. استهلاک، ببخشید سبق لسان شد، بحثمون در استهلاک، در موارد همون استهلاک وقتی که دستمون از استصحاب کوتاه شد نوبت میرسه به اصل دیگر. اصل دیگر معمولا اصل براعته. در همین مثالی که گفته شد خون مستهلک، خب تا خون بود حرام بود، تا خون بود نجس بود، اما بعد از آنی که از عنوان خون بودن به استهلاک خارج شد، شک در حرمت اکلش هست، اصل براعت اقتضا میکنه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یا رفع ما لا یعلمون و یا قبح عقاب بلا بیان، یعنی یا براعت عقلیه یا براعت به ادله نقلیه، رفع ما لا یعلمون یا قاعده حل، یه فرقی نمی کنه. ولذا حتی مثل مرحوم آقای صدر که قائل به حق و طاعه و منکر قاعده قبح عقاب بلا بیانه، قاعده استهلاک رو قبول دارن اینا. چرا قاعده استهلاک رو قبول دارن؟ چون اصل براعت رو قبول دارن، اون چه ایشون فرموده براعت عقلیه رو منکره، اما براعت نقلیه رو که بیش از براعت نقلیه، حتی براعت عقلاییرم ایشان قبول داره. اون چیشون منکر شده منکر براعت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیانه. ولذا فرمایش ایشون مرمای صدر که قائل به حق و طاعت ثمره عملی نداره با وجود براعت نقلیه، ولذا نوبت میرسه معمولا به اصل براعت در بعضی از موارد هم که احتمال این موارد مواردیه که قبلا حرمت مفروض بوده، الان شک در تحقق حرمت دارن. در برخی از موارد که قبلا حرمت نبوده، شک در طرق حرمت هست، مثل اون مثالی که زده شد که اگر لباسی بود حریر که لبس حریر خالص بر مرد مشروع نیست، خلیطش اگر به مقداری بود که احتمال میدیم استهلاک در موردش محقق شده باشه، خب اینجا حریر خالص ممنوعه. اگر احتمال میدم این خلیط به مقداریه که استهلاک درش محقق شده، یعنی نتیجتا احتمال میدم این لباس حریر خالص نباشه، و اگر حریر خالص نباشه لبسش جایزه، اصل براعت قضا میکنه جواز لبسش رو، چون شکل در حرمت لبسش دارن، چون اصلی که اثبات بکنه که این حریر خالصه وجود نداره، اصل براعت هم قضا میکنه من ای از این مشکوک الحریر خالص، من ای در این نیم. در عامه موارد شک در طرب حرمت یا شک در زوال حرمت، در این لباس حریر شک در زوال حرمته، چون حریر خالص حرمت داره، با وجود خلیط اون حرمت منتفی میشه. بعد از آنی که استصحاب بقاء حرمت جاری نشد، اگر استصحاب جاری میشد اصل موضوعی بود، با وجود این اصل نوبت به اصل براءت نمیرسه، چون اصل براءت اصل حکمیه و اصل حکمی رتبهش متأخر از استصحابه. چون استصحاب جاری نشد نوبت میرسه به اصل براءت، و مقتضای اصل براءت نسبت به حکم تکلیفی جوازه. کما این که در احکام وضعیه هم به شرح که مثالش قبل گذشت، شک داریم در جواز تیمم به خاکی که مشتمل بر خلیط سایر معادن غیر ترابه، اما در حدی خلیط هست که یا حتما مستهلکه یا به نحو شبهه مفهومیه استهلاک درش محتمله، یا به نحو شبهه مصداقیه، فرق نمی کنه. علی کل التقادیر اگر گفتیم حتما مستهلکه که حتما تیمم باهاش جایزه، نوبت به اصل عملی نمیرسه، دلیل اجتهادی، تیمم سعیدا طیبا، اینم سعیده، اینم خاکه، چون ما ادای خاک درش مستهلکه. اگر شبهه استهلاک بود، چه شبهه مفهومیه چه شبهه مصداقیه، استصحاب عدم استهلاک درش جاری نیست، به بیانی که الان اشاره شد. استصحاب که جاری نشد، شک داریم در تقید در مورد شبهه مفهومیش، البته اینجا شک داریم در تقید تیمم صحتش به این شرطیت، خب اصل براءت در شبهه مفهومیه جاری میشه، ولی در شبهه مصداقیه مجرای قاعده احتیاطه. یعنی اگر نمیدونم خلیط معدنش 5% مستهلکه، 10% مستهلک نیست، مقتضای قاعده اینجا وجوب احتیاطه. نظیر چی؟ نظیر این که نمیدونم این آب یا گلابه، کسی اگر با مشکوک المائی وضو گرفت آیا وضوی او مجزیه؟ کلا. چرا؟ به خاطر قاعده اشتغال. یعنی نمیدونم من با آب وضو گرفتم تا طهارت محقق شده باشه، یا با گلاب وضو گرفتم بناهن علا عدم جوازل وضو به ماهل و خب شده در تحقق طهارته، مجرای قاعده اشتغاله در شبعه موضوعیه، باز استصحاب جاری نشد، در عدم جریان استصحاب فرقی نبود بین شبهه مصداقیه و مفهومیه، چون استصحاب عدم استهلاک اثبات نمیکنه این موجود مثلا مائه یا غیر مائه، چون مفاد کانه لیسه تامت همون طوری که گذشت، ولی به ما گفتن باید تیمم با خاک، اونجایی که شبهه من شبهه مصداقیه خاکه. خوب دقت کنید، این صرف لفظ نیست، شبهه مصداقیه مفهومیه، تفاوت ماهوی داره، یعنی اونجایی که مردد خلیج بین 1% که مستهلکه و بین 10% که غیر مستهلکه، اینو بهش بگیم شبهه مصداقیه. اینجا مورد مجرای قاعده اشتغاله، چون طهارت برای صلات شرطه و تحقق اون طهارتی که شرطه در موردی که مردد این خاک بین خاک مطلق و خاک مضاف مشکوکه، دقیقا نظیر دوران مایع مورد وضوع بین آب و گلابه که مورد مجرای قاعده اشتغاله. ولی اگر شبه شبه مفهومیه بود، نمیدانم 5% از خلیط معادن با خاک مستهلکه و خاک خاک مطلقه مثل 1%، یا اینکه 5% مثل 10% خاک مضافه، اینجا اصل براهت اقتضا میکنه جواز اتفای به این تیمم رو. نظیر چی؟ نظیر این که در یک مایه این که مردد بین مضاف و غیر مضافه به نحو شبهه مفهومیه، یه مایه اینه که 5% گلاب آتیش کردن، یعنی خارجن میدونم چه اتفاقی افتاده، گلابش 5%، آبش 95%، این میشه شبهه مفهومیه. نمیدانم این مقدار خلیط آب رو مضاف میکنه یا نه، در این صورت مشهور بین محققین، میشه میگم مشهور به خاطر یک نظر شاذ دیگهی که حالا اشاره خواهم کرد، مشهور بین محققین اینه که وضوع با این آب جایزه. نگید خب اینجام شک در طهارت دارم، من موظف بودم به وضوع با آب، نمیدونم با آب مطلق وضوع گرفتم یا نه، اینجا شبهه مفهومیه ی آب مطلقه، و در شبهه مفهومیه ی آب مطلق در حقیقت شک در تکلیف زائد دارم، من میدانم وضوع گرفتن با اون چه خلیطش 10% جایز نیست، ولی نمیدانم آیا طهارت مشروط به این که اون مایعی که باش دارم وضوع میگیرم این مقدار از خلیط رو نداشته باشه 5% یا نه. این دقیقا همون مسئله ایه که در اصول ازش تعبیر میشه به دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، این دقیقا شک در اقل و اکثر ارتباطیه، به دیگه من نمیدونم که آیا نماز میدونم واجبه، نمیدونم که آیا مثلا قنوت جزء نماز یا نه، اگر شک در جزئیت قنوت برای نماز کردم اصل براهات اقتضا میکنه جزء نیست، نمیدانم روزه عبارت از امساک از مفطراته و به نحو ارتباطی، نمیدونم که آیا علاوه بر این 9 مفتری که مثلا تو رساله های عملیه گفتن یه امر دهمی مثلا دود، استنشاق دود، آیا جزء مفترات یا نه، اگر شک کردم مقتضای اصل براءت در هر جزئیت و شرطیتی برای واجبات ارتباطیه مشهور بین محققین اصل براءته و نفی جزئیت و نفی شرطیته. هیچ فرق نمی کنه چه احکام همینه دیگه، همه جا پای تکلیف.
مثلا این آب نمیدونم مثلا با این درصد از خون نجس میشه نمیشه، اینجا چی؟
السلام السلام السلام. اگر که نمیدونم نجس شده یا نه که اصل طهارت دارم، اصلا نوبت باز به اینجا به اصل براءت نمیرسه، اصل طهارت هست کلوی. نمیدونم آب با ملاقات آهن نجس میشه یا نه، از باب شک در نجاست حدیث. کل شیء طاهر خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او ريحه. این اگر دلیل اجتهادی، اگر دلیل اجتهادی هم قاصر باشه، کل شیء طاهر حتى تعلم انه قذر. حالا استصحاب طهارت هم که موافق اتفاقا، استصحاب طهارت هم مشکل نداره، متوافقه اینن. و اما اینی که شما فرمودید بحث از تحقق غرض، با مکلف به اغراض مشکوکه شارع نیستیم. تحصیل غرضی بر ما واجبه که ثبوتش محقق باشه. ما اصلا نمیدانیم شارع غرض الزامی در این معنا داره یا نه، و الا شما در تمام موارد اقل و اکثر ارتباطی شک در تحقق غرض دارید. هر واجب ارتباطی شما اگر شک بکنید، شک در جزئیت و شرطیت شیء برای صلات، نمازی رو که اگر بدون قنوت بکنید، نمازی رو که بدون اقامه بکنید، نمیدونید درسته یا نه، چون اگر جزئیت و شرطیت باشه نماز بدون جز مثل نماز نخوندنه. خب شما شک در تحقق غرض در خارج دارید. من موظف به تحصیل اغراض لزومیه شارع، چه احراز نشده اون اغراض مکلف به اونها نیستم. به اون مقداری که غرض شارع محققه، به اون مقدار من ملزمم. اما اون جایی که غرض شارع مشکوکه، یعنی غرض الزامی، شارع آیا غرض الزامی در این زائد بر اون چه محققه داره یا نه، این همون مسئله اقل و اکثر ارتباطیه که مرحوم شیخ و آخوند و مشهور عامه محققین اینه که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت هم. حالا یا قائل به براءت عقلیه و شرعیه سما علیه الشیخ، یا قائل به براءت حداقل شرعیه دون العقلیه کما علیه آخوند. یواش بگید، محکم بگید. من گاهی وقتا که درنگ میکنم میخوام ببینم آیون اینا اون موارد نرخای شاه عباسیه که باید مستحضر باشن دیگه. بحث این که مسلک شیخ در اقل و اکثر ارتباطی چیه، مسلک مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی چیه، همشون قائل به براءتن، ولی یکی مرحوم شیخ براءت عقلی و نقلی، مرحوم آخون قائل به براءت شرعی دون نقلی. فتحصل این که در مورد قضیه موارد شک در استهلاک، حالا چه شک در تأثیر استهلاک یا تحقق استهلاک به نحو شبهه مفهومیه، یا تحقق استهلاک به نحو شبهه مصداقیه، در عامه این موارد نسبت به حکم تکلیفی اصل براءت اقتضا می کند انتفاع الزام را، و اما نسبت به حکم وضعی در موارد شرطیت و از قبیل اون شرطیت طهارت، در خصوص مورد شبهه موضوعیه استهلاک مقتضای قاعده احتیاط و اصل براءت جاری نیست. هذا محصل الكلام در وجه اول و به تبعش اصل عملی در مورد استهلاک و موارد شک در استهلاک و تأثیر استهلاک در تغییر و رفع حرمت. یقع الکلام فردا شب انشاءالله در وجه ثانی که عبارت است از عده‌ای از نصوص و روایات که قائل به تأثیر استهلاک در رفع حکم و انتفاع حکم میتونه به عده‌ای از نصوص هم استناد کنه. یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. سلام علیکم آقا و رحمت الله. آقا شکر الله سعیکم ممنون شما. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه انشاءالله. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. رسیدم تون به خیر. خدا حافظ شما. آره دیدم انشاءالله انشاءالله در خدمت تون. خدا شما رو حفظ کنه سیدان ایان. نه نه کشفات مفهومیه
اگر قائل بشه به این مسئله
اگرش که خیلی حرفه
اکثر ارتباطی
نداره اون که اگر کسی ولی من قائلی سراغ ندارم از اهل فن به این که استصحاب رو در شبهات مفهومیه جاری یعنی این که هر کجا شکی در شرطیت باشه اقل و اکثر ارتباطیه دیگه، یعنی یا شک بدویه در حکمه یا خلاصه اقل و اکثر ارتباطیه که اونم شک بدویه دیگه. نسبت به اصطلاح نماز اصل براءت داره، یعنی نماز مغرب رو میتونه قبل از استطار حمره بخونه طرف، نماز عصرم به مقتضای عصر تا به اصطلاح بعد از اون میتونه تأخیر بندازه، منتها باید علم اجمالی به تکلیف پیدا نکنه. یعنی اگر هم نماز عصر رو تأخیر بندازه هم نماز مغرب و جلو بندازه علم اجمالی پیدا میکنه که یکی از این دوتا معصیت به خاطر علم اجمالی است. ولی اگر موردی فرض شد علم اجمالی نبود محدودی نداره. حکم طبیعی حکمه، طبیعی حکمه ما برای اینکه میخواییم استفاده کنیم، یعنی در حقیقت میخواییم حکم و نسبت به این زمان متأخر جاری کنیم، نه اون شخص حکمی که در زمان قبل بود. یا حالا این بحث مفهوم، نه مفهوم شرط و اینا نیست اصلا، یعنی در حقیقت موارد شک در تحقق موضوع حکمه. نمیدونم که آیا موضوع حکم الان محققه یا محقق نیست، این ربطی به اون مسئله سلخ الحکم و شخص الحکم نداره. در دوران هم بین تعیین و تأخیر هم مردش به اقل و اکثره، ولذا از جمله کسانی که مثل شکل در قضیه رقد، من مرددم که آیا وظیفه من در افطار شهر رمضان خصوص اطعام ستین متینه یا مخیرم بین اطعام و بین صوم. دوران هم بین تعیین و تأخیر دیگه، مرد دوران هم بین تعیین و تأخیر به اقل و اکثره. حالا بله مرحوم آقای خویی حد اقل اینو قائله دیگه. حالا خب که خلاصه مشهور که میخواییم بگیم، یعنی
خب رخوص بین اقل و اکثر در عالم تشریع بین اقل و اکثر نیست، در تشریع اصول علی الارض اومده، الارض انه يعني مفهومش معنايش انه هي ترابية او ما يحوله التراب ان منعكس تيجي حتى لو اكثر در عالم
التشريع يعني میدونم ببینید یعنی در حقیقت اون الفاظ بر ما موضوعیت نداره از حیث خودش بلکه از حیث کشفش از مفاهیم علل عرض یعنی علا ما هو واقع العرض و الا منظور اینست که اصول علا عنوان العرض عنوان که قابل سجده نیست عنوان که امر ذهنیه اصول علا العرض یعنی بر اون مایتعن و نوع عنوان العرض یعنی بر اون واقعیتی که یعبر عن و لذا کما این که اگر شارع میگه فله اونی که مأمور بهه عنوان صلات نیست اونی که مأمور بهه واقع الصلاته ولذا اگر شک کنیم که واقع الصلات به 9 جزء یا به 10 جزء میگن اصل براءت اقتضا میکنه کفایت 9 جزء در حالی که من شک در تحقق عنوان دارم چون عنوان مأمور به من نیست عنوان مأمور بهه اون واقعیتی که یتعنون و اون عنوان اون مأمور بهه
اقل
و اکثر دیگه 9 جزء و 10 جزء
واقع خارجیش این اقل و اکثره لیکن واقع مفهومیش مثل تسمیه عبر و انما ما ینطبق علیه
العبر انه معنای جامعی اب نداره ما معنا قبول اب نداره اما در حقیقت مردش به اینه که من نسبت به اونی که 50% خرید داره حتما مجاز نیستم یعنی این که مقید شده تکلیف به تحرز از اون اما اونی که مشتمل بر 5% آیا تکلیف نسبت به اونم مقید شده یا نه؟ درست
فرقی ندارد یعنی این حیثیت بیت تامه باشه ناقصه باشه به نتیجه استحلاف محبت نظر
شرعنی
استفاد
در مصحابه دن و نحول را دید چون استفاد در مفهومه یعنی استفاد جاری نمیشه یعنی استفاد عدم استحلاف مردش به استفاد بقاء دمه و استفاد بقاء دم در شبه مفهومیه استفاد در شبه مفهومیه به اعتبار ملازمش دیگه عدم استهلاک یعنی بقاء دم
بله. این مثال حریر از باب حکم مستهلکین ظاهرن نه از باب مستهلک حکم حکم لبس اون حریری که در استهلاک شده حریر را داریم بحث میکنیم نه حکم اون حریر
میدونم ما حکم اون رو کار نداریم کلام اینه که به اعتبار اون مادی اون ماده مختلطه فرض اینه که پنبه بود
نه.
یه شیء اینجوری بود حالا که قاطی شده
نه.
نمیدونیم آیا بعد از آنی که قاطی شد به نحوی که تسمیه دیگه منتفی شد یعنی الان دیگه بهش پنبه نمیگن
نه.
بهش تیترون نمیگن آیا الان لبس اون نه اون بقیه که مستهلکه نمیدونیم حالا خود اون بالاخره گفتیم که در مورد استهلاک منعدم نشده
نه.
وجود داره اون تو وجوده به نحو مستهلک
نه.
به نحو مستهلک یعنی به نحوی که تسمیهش منتفیه اما حقیقت وجود منتفی نشده خب کلام اینه که آیا اونی که اسمش رفته اما خودش یه واقعیت خارجی وجود داره آیا لبس اون استفاده از اون جایزه یا نه؟ همون به لحاظ همون مستهلک نه مستهلک و فی و اما مستهلک و فی اون یه بحثیه که باز جدا گفتیم هم در مثل آب استصحاب موضوع داره منتها لولت دلیل الاجتهادی هم در مثل این مثال منتها در این موارد همه دلیل اجتهادی کنارشه یا دلیل اجتهادی بر طهارت یا دلیل اجتهادی بر نجاست اونجایی که به اصطلاح اون امر مستهلک از قبیل نجاست در آب باشه خب دلیل
که الغدیر تبول و فیه نمیدونم دواب بول کلاب اقتضا میکنه حصول طهارت رو به استهلاک و دیگه استصحاب نجاست و اینا دیگه معنا نداره. اونجایی که شک در حلیت و حرمت باشه با دلیل اجتهادی داریم در حلیت و لذا نوبت نمیرسه هیچ وقت به استصحاب، ولو اگر دلیل اجتهادی نبود استصحاب جا داشت. یعنی شما میتونستید بگید این آب قبل از مثلا فرض کنید وقتی آب استهلاک درش محقق شده، خب قبلا که حلال بود، اونجایی که در حال استهلاک نجس بود، قبل از استهلاک نجس بود، کلام اینه که بعد از اون که استهلاک درش محقق شد نمیدونیم این نجاست زائل شد یا نه، استصحاب بقا نجاست جا داره لولا اینکه دلیل اجتهادی و طهارت داریم. همین
مستحلک و فی
استصحاب چی داره؟
استصحاب حالا سابقه خودشی قبل از اینکه توشون یعنی آدی شک در استحلاق داریم مستحلک و فی فرضیمون استصحاب عدم داره، یعنی حالت سابقه خودش مفروضه.
غیبی نداره منتها در حقیقت شما به لحاظ اون مستحلک و فی اصلاً استصحاب جا داره لولا دلیل اجتهادی، موضوع داره استصحاب لولا دلیل اجتهادی.
اونایی
بله دیگه اونایی که قائلن به قائل استهلاک هستن همینه دیگه، میگن استهلاک موجب میشه که این الان
حریره به قول مطلق باشه، یعنی حتی اون ذرات هم حریره در اون ذرات این معنا که